أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، رافع السماوات وخافض الأرضين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأصفياء من عترته، لا سيما خاتم الأوصياء بقية الله في العالمين، حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين له الفداء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شب تاسوعای حسینی، شب نهم ماه محرم است، محرمی که عزت آفرین است و نجات بخش دین و جامعه اسلامی است. دین را از اسارت و تبعیت از جریان آلوده و خبیث بنی امیه نجات داد. وقتی آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام به حکومت رسید، فرمود این دین به اسارت رفته است. ان هذا الدين كان اسيرا في عيد الاشرار يؤمن بها الدنيا الهوى ويطلب بها الدنيا. این سخن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین است. وقتی به حکومت رسید، فرمود این دین در اسارت جریان اموی قرار داشت، هر کاری که خواستن با این دین انجام می دادن. یعمل فیه بالهوا و یطلب به دنیا، با هوا و هوس و خواسته های نفسانی و بدعتها این دین را راهبری می کردن و در این دین نفوذ کردن و به وسیله این دین هم دنیای خودشون رو تأمین می کردن. یعمل فیه بالهوا و یطلب بها الدنیا. این سخن والای علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این جریان 20 سال ادامه پیدا کرد، یعنی از سال 40 هجری تا 60 هجری همین مطلب، همین جریان، همین اراده ننگین اموی در دین و جامعه اسلامی روا داشته می شد. خب شما حساب بفرمایید در زمان علی ابن ابی طالب که سال 40 هجری بود و جریان خبیث اموی با امارت معاویه این حکومت رو ادامه داد تا سال 60، دیگه چه اتفاقی بر دین و بر جامعه اسلامی می افتد؟ و اگر حسین ابن علی علیهم السلام قیام کرد و این نهضت رو به این عظمت ایجاد کرد، برای این بود که دین را اولا از اسارت امویان آزاد کند و ثانیاً جامعه اسلامی در سایه دین آزاد در حریت و آزادگی اسلامی به سر ببرند. این بیان مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا سندی است برای حرکت، نهضت و قیام سالار شهیدان در سال 61 هجری قمری. به نثار ارواح تابناک شهدای اسلام از صدر اسلام تا کنون، شهدای اخیری که این گونه عزت آفریدند و اکنون ما در سایه تلاش و کوشش این شهیدان، این افسران ارزشمند، این سرداران رشید، این دانشمندان بزرگ و بزرگوار این عزت را و این افتخار را آفریدند که ما اکنون با عزت در کنار هم محرم حسینی را عظیم می‌داریم. برای همه این شهدای بزرگوار و شهدای این منطقه و سرآمد و سالار شهیدان حسین ابن علی صلواتی اهدا بفرمایید. خدای عالم هر موجودی را بر اساس بنیان و اساس وجودی او خلق کرده است و آفریده است. هر موجودی رو از پشه و مورچه بگیرید تا موجودات سماوی، پرندگان یا موجوداتی که در دریا هستند و فی البحر عجایب، هر موجودی رو، هر موجودی چه جمادی باشد، چه نباتی باشد، چه حیوانی باشد، چه انسانی باشد، چه ملکی باشد، هر موجودی رو بر اساس بنیان و اساس و پایه اون موجود آفریده است. حالا سوال، پایه انسان چیه؟ بنیان و اساس انسان چیه؟ این یک سوال جدی است و همگان باید این سوال رو به درستی بتوانیم پاسخ بدیم و بر مبنای این پاسخ حرکت وجودی خودمون رو بنا بگذاریم. خدای عالم که انسان رو آفرید، اساس و بنیان انسان را بر علم و آگاهی قرار داد. انسان موجودی است که مبتنی بر علم و آگاهی آفریده شده است. شما ملاحظه بفرمایید آیات الهی در باب قرآن، از اون آیه‌ای که به عنوان اولین آیه در قرآن کریم در سوره مبارکه علق فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. شما به همین چار پنج آیه‌ای که آغازین آیات الهی است و در باب خلقت و آفرینش انسان است دقت بفرمایید که خدای عالم پایه انسان را بر مبنای علم و آگاهی خلق کرده است. جماد اینگونه نیست، نبات اینگونه نیست، حیوان اینگونه نیست، حتی فرشته هم بر این اساس نیست، بله فرشته فطرتاً تسبیح گوی خداست، تقدیس کننده خداست، اما پایه فرشته بر مبنای علم نیست. لذا خدای عالم انسان را معلم ملائکه و فرشتگان قرار داد و علم الآدم الاسماء کلها. خدای عالم به انسان و انسانیت همه حقایق هستی رو آموخت. این اسمایی که میگه علم الآدم الاسما، اسما نه یعنی الفاظ، اسما نه یعنی الفاظ و عبارت. ما مثلا اسمی داریم به نام علی، حسن، حسین، نه، اسمایی که خدای عالم اون اسما را به آل آدم آموخت یعنی حقایق هستی، همون اسمایی که فرمود و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. این اسما یعنی حقایق هستی. بنابراین بنیان انسان رو خدا با علم و آگاهی ساخته است. شما آیات اول سوره مبارکه الرحمن رو ملاحظه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. این آیات در ابتدای سوره مبارکه الرحمن است. ببینید جایگاه انسان رو خدای عالم چگونه معرفی کرده است. اولا خدای عالم خود را به عنوان الرحمن که او رحمانیتش عالم را روشن کرده است و به رحمت کلتی و سعت کل شی. این رحمت الهی، یه رحمت به معنای لطف و مهربانی است، این رحمت خاصه است، یه رحمت رحمانیه است. و به رحمت کلتی وسعت کل شی، همه اشیا در سایه رحمت رحمانیه خدای عالم آفریده شده است. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. چقدر این آیات مهم است و نشانگر موقعیت والای انسان است که خدای عالم پایه انسان رو، اساس و بنیان انسان رو بر علم و آگاهی و معرفت ساخته است. در سوره مبارکه شمس یا سوره اعلا گاهی اوقات 9 سوگند، گاهی اوقات 11 سوگند خدا سوگند یاد می کند. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها. با این همه سخن قسمها، قسم به آسمان، قسم به زمین، قسم به خورشید، قسم به ما و قسم به نفس انسانی و نفس و ما سواها، یعنی این نفس تسویه شده است، این نفس بد و خوب رو می فهمد، زشت و زیبا را می فهمد، حق و باطل را فطرتن می فهمد. یعنی بنیان انسان رو خدای عالم بر اساس آگاهی و معرفت قرار داده است. انسان اینقدر شریف است، خدا چقدر فرشته داره، قابل شمارش نیستند. هر قطره بارانی که میبارد فرشته‌ای با او همراه است. همه موجودات را از طریق فرشتگانش و مدبرات امرش تدبیر میکند. اونقدر فرشته در آسمان است که یا در حال رکوعن یا در حال سجودن یا در حال قنوتن، جایی در آسمان نیست که فرشته نباشد. ما یه کعبه داریم که این بیت العباده است، یک بیت المعمور داریم. این حدیث اجازه بدید عرض کنم، گرچه بعضی از دوستان گفتن گاهی وقتا شاید چند دقیقه دیر بشه، این شبها شبهایی است که متعلق به سالار شهیدان حسین ابن علی است، از عمر ما محسوب نمیشه. عرائض بنده بسیار بسیار ناچیز است، نشستن در مجلس ابی عبدالله مهمه، حضور در این مجلسی که به نام حسین است مهم است. از امثال بنده و مداحان بزرگوار و امثال ذلک بهانه است که ما بشینیم دور هم و در مجلس حسین شرکت کنیم. کاری به بنده و سخنان بنده نداشته باشید، اصل این حضور ارزشمند است. شخصی از امام علیه السلام سوال کرد چرا کعبه 4 ضلع دارد؟ کعبه 4 ضلع داره دیگه، چرا کعبه 4 ضلع دارد؟ حضرت در جواب فرمود چون محاذی کعبه بیت المعمور است و بیت المعمور مکان عبادت فرشتگان و ملائکه است. اون بیت المعمور 4 رکن دارد و این 4 رکنی که در کعبه است محاذی بیت المعمور است. بیت المعمور خانه است، حالا خانه که عرض میکنم نه با سنگ گل، خانه ای که فرشتگان درونن، یک مرتبه است، یک موقعیتی است که فرشتگانی که در همه جا دارن تسبیح میگن، تسبیحات خاصشون رو در اون بیت المعمور دارن. شما الان تو خونه تون، تو محل کارتون، تو مغازه تون نماز میخونید، تسبیح میکنید، ذکر میگید، ولی وقتی رفتید کنار کعبه احساس میکنید که با خدا ارتباطتون بیشتره. فرشتگان هم همینطورن. در هر جایی فرشتگان مشغول تسبیح و تقدیس الهی هن. نحن نسبح لک و نقدس لک. کار فرشته تسبیح و تقدیس است. اما در بیت المعمور یه جایگاهی و موقعیتی فرشتگان در اونجا با یک نیت ویژه‌ای خدا را تسبیح می کنن. چرا کعبه چهار ضلع دارد؟ امام علیه السلام فرمود چون بیت المعمور چهار ضلع دارد. سوال کرد که خب چرا بیت المعمور چهار ضلع دارد؟ در جواب امام علیه السلام فرمود چون عرش خدا بر چهار امر استوار است. سوال کرد چرا عرش خدا چهار ضلع دارد؟ چون فرمود چون کلمات خدا چهار تاست. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اینها ارکان تشکیل دهنده عالم وجودند. حالا ما نمیفهمیم سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر چگونه اینها تشکیل دهنده عوالم وجودند. ما اینا رو نمیفهمیم. ان شاء الله با این نیت اینها رو به عنوان تسبیحات اربعه میگوییم که یک روز اینا رو به ما نشون بدن که معنای سبحان الله یعنی چی. سبوحن قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، اینا یعنی چی؟ ما اینا رو میگیم، اما روح این حقایق رو انشاءالله باید بعدن مشاهده کنیم. میگن اینا یه بذریه. شما الان این هسته خرما رو وقتی به دستتون بدن میتونید بگید که این هسته خرما اگر جاش درست باشه، باغبان درستی داشته باشه، نخل باسقی میشه، هزاران خرما میده. میتونید ببینید الان فقط هسته خرما میبینید، ولی وقتی این هسته خرما در دل خاک نهاده شد و رسیدگی کامل شد تبدیل میشه به نخل باسق. عجیب، این هسته خرما شده این. یه روزی آقا علی ابن ابی طالب چندین از این خسته های خرما پشت توی کیسه گذاشته بودن، گفتن که یا علی چیه توی این کیسه؟ گفتن مثلا چند هزار اصله درخت خرما. این کیسه؟ بله اینا هسته است، من اینها رو میکارم، در اطراف مدینه نخلستانه ها تشکیل میشه و اکنون همین نخله ها اینها دست رنج ساقی کوثر است، علی ابن ابی طالب. خب ما الان واقعا نمیدونیم که سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر چه روحی داره. همینجوری گاهی وقتا هم متاسفانه بدون توجه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر همینجور تون تون، در حالی که گفتن نماز رو با تفخیم ادا کنی، یعنی با عظمت سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. نه اینکه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله، این که نماز نیست، این ذکر نیست. این ذکر باید برای شما اصله خانه ای رو بسازه در بهشت که برای ابد تو اون خانه زندگی کنی. به هر حال آقا این چهار ضلع کعبه محاذی اون چهار رکن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر است. بنابراین هر چیزی یه بنیانی داره، یه اساسی داره که در روز قیامت به اون اساسش برمیگرده. خدای عالم اساس انسان رو، دقت کنید آقایون، اساس انسان رو بر علم و عقل آفرید. اگر انسان از این علم و آگاهی و معرفت فاصله بگیره، دیگه انسان نیست. چرا؟ چون انسان یعنی این. انسان اینجور تعریف شده: یک گرگی بیاد در کنار یک گوسفندی باش بازی بکنه، این دیگه گرگ نیست، این دیگه گرگیتش و درندگیش از دست رفته. اگر انسان با جاهل بنشیند و با اهل جاهل و جهالت رفت و آمد کند و زندگیش را بر مبنای جهل و جهالت بسازد، ببخشید این دیگه انسان نیست. اگر شما میبینید در قرآن بعضی از آیات این گونه است که میفرماید لهم قلوب لا یعقلون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم ابصار و لا یبصرون بها و لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کل انعام بل هم ازل. معناش اینه اون انسانی که قلب و عقل داشته باشه ولی تفقه و تفکر نکنه، اونی که چشم داشته باشه اما نگاه عبرت بین نداشته باشه، اونی که زبان داشته باشه اما حق بر زبانش جاری نشود، اونی که گوش داشته باشه و حرف حق در گوشش نرود، ما چی بگونیم؟ بگیم این انسانه؟ معیار انسانیت ایناست. قلب است، عقل است، گوش است، گوش حق شنوست، زبان حق گوست، چشم حق بین است. خب اگر اینا رو ندید که ببخشید مثل حیوان دیگه. برای حیوان حق و باطل فرقی میکنه. حیوان این علفی که براش گذاشتن میخوره، مال خود صاحبش باشه مال غیر باشه فرقی نمیکنه براش. اما انسان است که خدای عالم به او عقل داده است تا بیندیشد، چشم داده است تا عبرت بگیرد. خدای عالم در قرآن اولی الالباب دارد، اولی الابصار دارد، اولی الایدی دارد. این اسامی و این عناوین رو شما دقت کنید، قرآن چه کتاب عزیزیه. این که آقای جوادی آملی همیشه میگن ای کاش هر شب شب قدر بود ما قرآن به سر میکردیم، برای که این معارف رو داره به ما میآموزانه. اولی الابصار، عده‌ای هستن چشم دارن ولی حق رو نمیبینن، گوش دارن اما حق رو نمیشنون، عقل دارن، قلب دارن اما با قلب فکر نمی کنن، با عقل فکر. لهم قلوبون اما لا یفقهون بها، لهم اعینون چشم دارن لا یبصرون بها و لهم آذانون گوش دارن اما لا یسمعون بها. اولئک این دسته از افراد کل انعام بل هم ازل. اینا ببخشید خدای عالم داره حق رو میگه. آی جوادی و امثال ذالک مفسرینی مثل علامه طباطبایی میگن این کتاب یعنی قرآن ادبگاهه، با کسی شوخی نداره. نه نمیخواد خدا ناکرده با کسی با زبان تند و بدی و تحقیر و توهین حرف بزنه. خدا که نیازی به توهین و تحقیر نداره. خدا داره واقعیت رو میگه. میگه اگر عقل داشتی تفقه نکردی، تفکر نکردی، چشم داشتی و حق رو ندیدی، گوش داشتی و حق رو نشنیدی، زبان داشتی و حق رو نگفتی، ببخشی اولائک کل انعام. این ببخشید من دارم عرض میکنم، قرآن تعارف ندارد، حق رو میگوید. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. خدا یا عالم که استحیایی نداره، تعارفی با کسی نداره، با پیغمبرش هم تعارف، پیغمبر تعارف داره ولی خدا تعارف نداره. ان الله لا یستحیی. مثال میزنه، مثل میگه که مثل پشه. ان خدا هیچ حیایی نداره که مثلا به پشه مثال نزنه. قدرت پشه، کسی میتونه پشه بیافریند؟ مگس خلق بکند؟ اینا قدرت الهی است. خدای عالم وقتی راجع به انسان سخن میگه، در حقیقت میفرماید که اینها اگر از این معیارهای الهی استفاده نکردن دیگه انسان نیستن. آقایون، برادران و خواهران، من این حرفها رو در شب تاسوعا عرض میکنم، چون امام حسین علیه السلام روز عاشورا رفت در دل این جمعیت برای این جمعیت سخن بگه، اینا هی هم سرصدا کردن، هیاهو کردن. حضرت فرمود من اومدم شما رو ارشاد کنم، شما میخواید منو بکشید، من آمادم، اما اجازه بدید من ارشاد بکنم، بعد هر کار میخواید بکنید. اجازه سخن ندادن، حضرت برگشت. من میخوام بگم یه عده انسان ها به اینجا میرسن، به روز عاشورایی میرسن که 30,000 نفر جمع میشن برای کشتن حسین ابن علی که برن بهش. مثل همین بدبختای داعشی میگفتن قاشق تو جیبشونه، که وقتی کشته شدن در حقیقت با پیغمبر معاذ الله در بهشت بخوان غذا بخورن قاشق داشته باشه. اینجور میشه. کیه؟ مهندسه، دکتره، اینایی که بعضا در همین صف داعشی ها شرکت کردن. علم یه چیزیه، هدایت یه چیز دیگه است. اگر انسان از جایگاه خب علم رو، زمین شناسه، گیاه شناسه، بدن شناسه، اما هدایت یه چیز دیگه است. حسینون مصباح الهدا و سفینه النجاح. بنابراین ما باید این معنا رو داشته باشیم که معرفت و آگاهی از جایگاه اصلیش بیاید و انسان اهل فکر و تفکر باشد، از جاهلیت به در بیاد. بحث ما در این 10 شبی که در خدمت سروران گرامی، برادران و خواهران ایمانی هستیم، این است که امام حسین آمد تا رژیم جاهلیت را و نظام جاهلیت را که با بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار. 40 هجری که سال 61 هجری که این دین در اسارت بود، هر کاری که میخواستن با این دین انجام دادن. یعمل فیه بالهوا و یطلب به دنیا، دنیا را از راه این دین. مردم رو گول می زدن، نفقه می گرفتن، خمس و زکات می گرفتن، مالیات های اونچنانی می گرفتن، باج می گرفتن. ما امیرالمؤمنینیم، ما خلیفه پیغمبریم، ما فلان. مردم هم خب مثل جریان قرون وسطا و کلیساها که این گونه بهشت می فروختن، جهنم را از آدم ها دور می کردن، پول می گرفتن. این جهالت است. خدای عالم در قرآن می فرماید و من الناس. اینا مهم آقایون، اینا هم آیاتی است که باید همه این دسته از آیات کلیدی رو حفظ کنیم. عده‌ای هستند که، عده‌ای از انسان ها هستند که در مقابل حق به غیر علم و بدون علم و آگاهی میستن. عده‌ای هستند و من الناس عده‌ای هستند که مقابله میکنند با انبیا به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، یعنی نه علم و آگاهی ذاتی دارن، نه از یک جایی از پیغمبری از یک عالمی هدایت گرفتن و نه کتاب منیر و یک سخن روشنی دارن. از یک جایی بالاخره انسان باید این سخن رو بگیرد و من الناس عده‌ای از انسان‌ها هستند که این نوع زندگی می‌کنند. ما باید خودمون رو حفظ کنیم. مبادا شما حساب کنید افرادی که در جریان کربلا در مقابل ابی عبدالله بودن، خب 30,000 نفر بودن، اما همهشون رجاله و آدمای پرت نبودن. خیلی هاشون میفهمیدن، مثل عمر سعد. شما حساب کنید این عمر سعد در یک جایی بود که سالها با امام حسین همبازی بود، او رو به عنوان فرزند پیغمبر میشناخت، تمام خانوادهش رو میدونست. اما چی شد؟ به جایی رسید که حتی حسین ابن علی در این بین دو لشکر با او جلسه گذاشت، گفت چی میخوایی؟ گفت من ملک ری رو میخوام. گفت من خانه‌ای در بهشت و قصری در بهشت برای تو در نظر میگیرم. گفت من نسیه نمیخوام. حضرت فرمود به گندم ری نمیرسی؟ گفت با شوخی و خنده گفت گندمش نباشه، جوشم باشه، من راضیم. انسان به اینجا میرسه، انسان به جای میرسه که این گونه و یتبع کل شیطان مرید، این جهالت باید برطرف بشه، این جهالت باید ریشه‌کن بشه. عمر سعد یه آدم معمولی نبود، شمر یه آدم معمولی نبود، آدمای معمولی هم زیاد بودن، ولی انحرافی که پیش میاد گاهی اوقات به گونه ایست که چشم و دل انسان رو کور میکنه، قدرت فهم رو از انسان میگیره. اون کاری که حسین ابن علی کرد برای این بود که انسان دیگه در جهالت نمونه، نه در جاهلیت بمونه که نظام و رژیم جاهلیت است، نه در جهل و جهالت بمونه. یک انسان آگاه، یک انسان متوجه، یک انسانی همانند حر که فهمید داره چه کار میکنه. او خود را بین بهشت و جهنم یافت و بهشت رو اختیار کرد، کار عظیمی. حالا یه بحث این است که آقایون ما لشکر حسین ابن علی رو ببینیم، بیایم از خود بگیم آقا امشب شب تاسوعاس متعلق است به آقا عباس ابن علی قمر بنی هاشم، امشب باید از این آقا، این کریم، این انسان والا، این که عین وفا بود، وفاداری را به تمام رسوند در مقابل جفا، جفای به تمام معنا، او وفاداری را به تمام رسوند. باید راجع به اصحاب و یاران بگیم، از اون غلام سیاه بگیر تا به علی اکبر، تا به عباس ابن علی قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل. همه اینها، یعنی هم صف دوستان را ما بشناسیم و ویژگی ها و امتیازات والای اینها را بدانیم، هم صف دشمنان را بشناسیم و خصائص مذموم اونها را بشناسیم، هم دوست شناس باشیم و تبلی کنیم، هم دشمن شناس باشیم و تبری کنیم. اینا یکی از خصائص مؤمن است و محرم آمده است تا ما را با این حقایق آشنا کند. بنابراین این جریان محرم یک جریان صفبندی حق و باطل است. حق را که در رأسش حسین ابن علی است بشناسیم و باطل را که در رأسش یزید ابن معاویه است بشناسیم و نسل‌های حق و باطل رو تمیز بدیم. و لذا برای ما محرم حق حیات دارد، ما از محرم درس زندگی میگیریم، حیات انسانی میگیریم، پایه علم و آگاهی و معرفت انسانی خود را تقویت میکنیم که معاذ الله به اون سمت نلغزیم. بنابراین حتی غذای ابی عبدالله رو خوردن، چای این صحنه را و عشق اون حضرت رو در دل داشتن، اینا سرمایه است. اینا رو ما از دست ندیم، به هر نحوی که شد، به هر گونه‌ای که امکان پذیر است، خودمون رو به محرم امام حسین وصل کنیم. اگر نه معاذ الله، انسان در صف دشمن ممکن است بغلطد و نقش این آمد و شدها و این گونه از محافل این چنین است. خلاصه عرضم این است که خدای عالم بنیان انسان را بر علم و عقل قرار داد، به گونه ای که اگر انسان بر مبنای علم و عقل زیست نکند و زندگی و حیاتش را بر مبنای علم و آگاهی نسازد، از عقلش برای تفکر، از چشمش برای بصیرت، از گوشش برای شنیدن حق، از زبانش برای گفتن حق استفاده نکند، او از مقطع انسانی بیرون می رود. فرقی بین او و بهائم نیست، بل هم ازل. ما برای اینکه چشممان، گوشمان، زبانمان، عقلمان در مسیر علم و آگاهی قرار بگیرد، در مسیر هدایت و نورانیت قرار بگیرد، به این مکتب نیاز داریم، به عاشورا و تاسوعای حسین نیاز داریم، به این سخنان ابی عبدالله، خطبه ها، سخنرانی ها، نوشته ها، نامه های اون حضرت نیاز داریم. و شما میایید که در پای این منابر اینها رو بشنوید، اولا و ارادت ببرزید در مصیبت اون حضرت شرکت کنید و ثواب ببرید، که اجر رسالت همین است و بس. من دیگه سخنم تمام، شب تاسوعای ابی عبدالله است و چند جمله ذکر مصیبت و مصیبت آقا قمر بنی هاشم، عباس ابن علی ابوالفضل العباس. خب او یک انسان ممتازی بود و امتیازات فراوانی برای این انسانی که در هنگام شهادت اونطوری که در مقاتل و کتابها آمده سن شریفشون 34 سال بود، 14 سال در زمان علی ابن ابی طالب زیست، 9 سال در زمان امام مجتبی علیه السلام و 11 سال هم در زمان سالار شهیدان حسین ابن علی، مجموعاً 34 سال، 35 سال عمر شریف قمر بنی هاشم عباس ابن علی است. خب او انتخاب شد، برای چنین روزی انتخاب شد، دارای فضائل زیادی هم بود. این ابوالفضل که کنیه حضرت است، ابوالفضل یعنی پدر فضائل، ابو فضائل پدر خوبی ها، پدر فضیلت ها، پدر ارزش ها، یعنی اونقدر والا. یه بخصش که یه انسان عادلیه، یه انسان اهل عفو و گذشته. اینو نمیگن ابوالفضائل. ابوالفضائل اون کسیست که این گونه از فضائل از او میریزد، هر کس او را میبیند به خیر و زیبایی و نیکویی و جمال میبیند. زیبا هم بود، او رو به عنوان قمر بنی هاشم که از القاب شریف اون حضرت بود میاد میکنن. سینه ستبر داشت، بازوی قوی داشت. این گونه از فضائل هم در کتاب ها آمده. اینها هم این جسم در راه قدرت الهی به کار بگیرد، به کار برود، بسیار خوب است. اما ویژگی های ممتاز که او رو به این حد از عظمت رسوند که وقتی امام سجاد علیه السلام بعد از مدتها چشمانش به فرزند عباس ابن علی رسید، از دیدگانش اشک جاری شد و فرمود برای عمویم عباس یک مقامی در بهشت در نظر گرفته شده است که یقبته بها الاخرون، سایر شهدا به مقام عباس ابن علی رشک میبرند از بس این مقام والاست. چرا؟ چون شهادت مراتبی دارد، درجاتی دارد. یه عده‌ای‌ان که مرتبه پایین دارن، اما یه عده‌ای سید الشهداگان. تا قبل از شهادت ابی عبدالله، حمزه عموی پیغمبر این لقب رو داشت. عموی پیغمبر در جنگ احد لقب سید الشهدا رو داشت، اما بعد از جریان کربلا این لقب مختص به سالار شهیدان حسین ابن علی شد. آقا عباس ابن علی علیه السلام را از دو جهت بایستی امتیاز معنویش رو لحاظ بکنیم. اینا میمونه، اینا ارزش‌های انسانی است، اینا در جامعه ما مونده است که این همه لشکریان ارزشمند در دفاع مقدس در صحنه‌های مختلف به عباس ابن علی اقتدا میکنن، به علی اکبر اقتدا میکنن، به قاسم ابن الحسن. اینا برای ما الگویند، اینها نمونه های والای انسانی هستند. دو تا ویژگی از ویژگی های حضرت در اوج بود. یک ویژگی، ویژگی ولایت پذیری بود. خب همه اصحاب و یاران حسین ابن علی را به عنوان مولای خود می دونستن، اما عباس ابن علی قمر بنی هاشم این مولویت مولایش حسین ابن علی براش در اوج بود. لذا تا زنده بود، با اینکه برادر حسین بود، یک وقت برادرش رو به عنوان برادر خطاب نکرد، همش مولای من حسین آقای من، سید و سالار من حسین. این بحث تولی که در اوج بود. این ولایت مداری اونقدر عظیم است که در عصر تاسوعا، خب ممکنه سوال بفرمایید چرا تاسوعا متعلق شد به آقا امام آقا عباس ابن علی قمر بنی هاشم، ما شب تاسوعا را متعلق به آقا قمر بنی هاشم؟ چرا؟ چون عصر تاسوعا امام حسین علیه السلام جلوی خیمه نشسته بودن، ناگهان طبل جنگ نواخته شد و حضرت با گوش شنیدن که طبل جنگ است. طبل جنگ یعنی که ما آماده ایم، آماده باشیم. چون در همون لحظه از دارالاماره کوفه دستور آمد که همکنون بر حسین حمله کنید. این عصر تاسوعا بود. از کوفه دستور می آمد و عمر سعد و شمر هم اجرا می کردن. عصر تاسوعا آمد، همکنون بر حسین بشورید. اینا طبل انداختن که مخواهم به جنگ. اینجا خب عصر تاسوعا در آستانه شب بود. آقا حسین ابن علی برادرش عباس ابن علی رو خواست و یک جمله گفت، یک جمله آسمانی، یک جمله فوق العاده: به نفسی انت، جانم به فدای تو. این به نفسی انت در عربی یعنی جانم فدای تو یا عباس. به نفسی انت، این حسینه، این حسینی که این گونه این جایگاه رو داره برای عباسش این سخن رو میگوید. به نفسی انت عباس جان، برو ببین چه خبره، چرا طبل جنگ می نوازن. حضرت رفت و بررسی کرد و آمد گفت که اینها هم اکنون دستور گرفتن که بجنگن. حضرت فرمود اگر میتونی برو از اونها یک امشب رو مهلت بگیر. ان استطعت ان تأخرهم ان تأخرهم الى قدن، اگر بتونی تا فردا مهلت بگیری خوبه. ان فهو یعلم، و خدا میداند، انی احب الصلات و تلاوت کتابهی و کثرت الدعاء و الاستغفار، من میخوام امشب با قرآن خداحافظی کنم، با نماز خداحافظی کنم. فهو یعلم، یعنی خدا میداند، انی کنت، من اینجوریم، نگفت انی احب الصلات، من اینجوریم، انی کنت احب الصلات و تلاوت کتابهی و کثرت الدعا و الاستغفار، من دوست دارم حالا که بناس به شهادت به جنگ بریم با نماز خداحافظی کنم و خدا میداند که من نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، یک امشب رو برو مهلت بگیر. اونا اول حاضر نبودن که مهلت بدن، اما حتی از بین خودشون گفتن بالاخره این پسر پیغمبر است، یه شب رو مهلت میخواد، حالا فردا ما میجنگی. بالاخره راضی شدن و حضرت یعنی عباس ابن علی برگشت و این خبر رو داد که یک امشب رو مهلت دادن، فردا اول صبح یعنی صبح عاشورا جنگ می شود. خب این مرتبه والای ولایت پذیری عباس ابن علی است که آقا این سخن رو حسین ابن علی به احدی نگفت، به این همه از اصحاب و یاران این حرف را، به نفسی انت، جانم فدای تو باد. خب این یه مرحله از ویژگی ها. اما ویژگی دوم اون حضرت مسئله وفاداری است. البته این وفاداری مال همه بود، اینا در شب عاشورا اعلام وفاداری کردند و تا آخرین لحظه ایستادن. اما ایستادگی که عباس ابن علی قمر بنی هاشم داشت خیلی متفاوت بود. حالا عرض کنیم و این رو مصیبت شب تاسوعای حسینمون بدانیم. وقتی دیگه همه تقریبا اصحاب به شهادت رسیدن و برخی از بنی هاشم مثل علی اکبر هم به شهادت رسید، اینجا عباس ابن علی آمد عرض کرد مولای من حسین جان، آقا و سرور و سالار من، اجازه بده من برم به میدان و دیگه دستم کوتاه است و از این منافقین خسته شدم، برم و بالاخره وظیفه‌مو انجام بدم. چون هر کسی که میخواد جنگی بکنه بدون اذن امام اون جنگ شهادت نمیاره اگر بمیره. زمانی مردن به شهادت مهر و امضا میشود که دستور و اجازه امامش باشد. لذا حتی اگر عباس ابن علی هم باشد باید اجازه بگیرد. اجازه گرفت و اما خواست به میدان بره، ابی عبدالله نگاهی به خیمه ها کرد و گفت که وضعیت العطش این بچه ها برام سخت است، والله یعز علیه عطش الاطفال، قسم به خدا این صدای العطش بچه ها دلم رو می سوزونه و ایوغ می رسد فریاد العطش زبیابان کربلا. ایوغ یعنی اون دورترین ستاره، به دورترین ستاره میگن ستاره ایوغ. و ایوغ میرسد فریاد العطش زبیابان کربلا. اینجا عباس ابن علی برادرش رو خطاب کرد، حالا که میخوای بری، والله یعز علی عطش الاطفال، قسم به خدا تشنگی این بچه ها برام سخته. خب حسین ابن علی که برای شهادت آماده بود، اما یک نگاه به دشمن، یک نگاه به این خیمه ها، این بچه ها، این زن ها، اینا بی دفاع هم، کسی نیست که از اهل حرم دفاع بکنه، خیلی سخته، خیلی سخته. در اون حال آقا از عباس ابن علی این خواسته رو داشت. عباس ابن علی به امر امام این مشک رو به دوش گرفت. یکی از القاب یا کنیه های حضرت عباس، شما کربلا مشرف شدید، اون بالا نوشته ابوالقربه یعنی پدر مشک، یکی از لقبه ها و کنیه های عباس ابن علی ابوالقربه، قربه یعنی مشک. او اینجوری مشک رو به دوش انداخت و خب عباس بود، سر لشکر بود. ابی عبدالله البته وقتی اون اجازه رو گرفت فرمود که کجا میخوای بری برادرم؟ انت صاحب لغایی و علامت و اسیری، تو پرچمدار منی و علامت لشکر منی، تو اگر بری دیگه پرچم میخوابه و دیگه وضع دگون میشود، ولی حالا که میخوای بری این وظیفه رو انجام بده. خب عباس ابن علی رفت. ما الان میخوایم از وفاداری عباس سخن بگیم. رفت و با اینکه 4000 مأمور روی شریعه فرات گذاشته بودن، خب اون قدرت حیدری حمله کرد و وارد شریعه فرات شد. 2-3 روز هم آب نخورده بود، لبان تشنه، هوای گرم، سنگینی سلاح، کفی از آب گرفت. فذکر عطش الحسین، وقتی این آب رو بالا آورد به یاد تشنگی لبان ابی عبدالله و بچه ها افتاد و ذکر عطش الحسین و آب روی آب ریخت و مشک رو پر از آب کرد و به سمت خیمه ها خوشحال از این که بتواند لبهای بچه ها رو با آب آشنا کنه و قلب حسین رو آرام کنه. هر کار کرد بالاخره خب دشمن کمین کرده بود، یک نفر است، این همه دشمن در نخلستان پشت این نخل کمین کردن و ابتداءً بازوی راست حضرت رو انداختن. حضرت مشک رو به سمت چپ انداخت و با دست چپ شمشیر رو گرفت و علم رو هم با نیمه دیگر دستش گرفت و حرکت می کرد. اما بعد از مدتی دست چپ اون حضرت رو هم قطع کردن. اینجا میخواییم فداکاری رو ببینیم ها. اینجا عباس ابن علی گفتن که مشک رو به دندان گرفت و با بقیه دوتا دست، چون اینجا دست رو بریده بودن، با بقیه دوتا دست علم رو گرفت و با سرعت به سمت خیمه ها سر خم کرده بود که تیر به مشک اصابت نکند. بالاخره در یک جا امیدش ناامید شد و تیر به مشک اصابت کرد. دیگه ابا عباس خلع السلاح شد، دیگه نتوانست کاری بکند و دشمنم جرأت کرد و نزدیک شد. عمودی بر فرق نازنین عباس ابن علی. خب از یه طرف دست قطع شده، از یه طرف چشم زخم خورده، از این طرف فرق سر. خب وقتی یک عمودی و نیزه‌ای بر سر میاد، این سوارکار میخواد بیفته باید دست را حائل کنه، اما دو تا دست که در بدن نبود. گفتن عباس ابن علی با صورت به زمین افتاد. اینجا برای آخرین بار برادرش رو به عنوان یا اخا ادرک اخاک رو صدا زد و ابی عبدالله علیه السلام آمد. انشاءالله شما برنامه سینه زنی و عزاداری رو دارید و مصیبت رو در باب این عباس که وفادار بود و ولایت پذیر ادامه خواهید داد. علی لعنت علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اسألک اللهم و ندعوش باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بار الله این گونه از عزاداری، توسل، حضور در مجلس ابی عبدالله، از جمع حاضر برادران و خواهران به احسن وجه قبول بفرما. ذخیره‌ای برای عالم قبر و قیامت ما قرار بده. همه ما را با روح محرم و حقیقت محرم بیش از پیش آشنا و محشور بفرما. لحظه بین ما و محرم حسینی فاصله و جدائی مینداز. خدایا به قدرت محرم، به عزت محرم، به جامعه ما، به مرد و زن ما، به نظام اسلامی، به همه کسانی که به جامعه، به مردم، به دین، به نظام خدمت می کنند، مراجع عظام تقلید، مقام معظم رهبری، همه رو در پناه امام زمان هدایت و حمایت بفرما. ما را در دنیا و آخرت با ولای قرآن و اطرت محشور بدار. مرضای مسلمین را شفای عاجل عنایت بفرما. مشکلات رو از جامعه اسلامی ما خ خصوصا جوانان، دختران، پسران ما برطرف بفرما. زندگی آبرومند و سعادتمند و سعادتمندانه در دنیا و آخرت نصیب یکایک افراد جامعه ما بفرما. خدایا اسلام را، امت اسلام را در این جریان اخیر، امت اسلام همراهی کردند، هم فکری کردند، هم دلی کردند، برای ایران عزیز دل سوزوندن. خدایا امت اسلام را در هر کجا که هستند از نصرت و از فتح و ظفرمندی خاص خودت بهرمند بفرما. بار پروردگارا در دنیا ما را موفق به زیارت قبر سالار شهیدان و در آخرت موفق به شفاعت اون حضرت بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع، از اهالی این محل که در قبرستان هستند، اهالی محلات همجوار که رفت آمد میکنید، برنامه‌ای با آمد و شدی که بین شما و محله‌های همجوار است که به هفتن میرید، بلغلم میرید یا نوسر یا جاهای دیگه، یا اونها میان، انشاءالله این قدمها مهر و محبت حسینی را دوچندان و مضاعف برای همه ما قرار بدهد. قلب مطهر آقایمون، مولایمون، آقا امام زمانمون را از همه ما راضی و خرسند بفرما. به نبی و آله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.